جان محمد دلارام گیرد، گرانهای دیدار شب زنده دارا. جهان سر به سر بی قرار بهارا، بهاران به شوق وصال محمد، شد آینه دار جمال محمد. بهاران به شوق وصال محمد، شد آینه دار جمال محمد.
نقل شده است روزی جوان یهودی به تحریک عده‌ای از مخالفان سرسخت پیامبر بین دو قبیله اوس و خزرج فتنه ای ایجاد کرد که نزدیک بود به جنگ بین دو قبیله منجر شود، ولی با دخالت و نصیحت پیامبر موضوع حل شد. پیامبر با اینکه می‌دانست این فتنه در کجا ریشه دارد، اما برخوردی با آن جوان نکرد و از خطای او چشم پوشید. در تاریخ آمده است مالک ابن عوف فرمانده لشکر قبیله هوازن بود و با پیامبر به جنگ و مخالفت برخاست. مالک پس از شکست به طائف گریخت، اما پیامبر به او پیام داد که اگر بیاید و از کار خود پشیمان باشد، او را مورد عفو و رحمت قرار می‌دهد. وقتی این خبر به مالک رسید و پیامبر اعتماد کرد و میان قبیلش بازگشت و با دیدن رفتار پر از مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پس از آن پیامبر او را به عنوان رئیس چند طایفه قرار داد. نمونه های زیادی از گذشت پیامبر در جنگ های احد و تبوک در تاریخ ذکر شده است که همه نشان دهنده دامنه وسیع مدارا در سیره پیامبر است. این حال گاهی اوقات اقدامات مخالفان به مرحله خطرناک می رسید و جامعه نوپای اسلامی را تهدید می کرد. در این موارد پیامبر چاره ای جز مقابله نداشت. آنجا که اساس دین مورد هدف فتنه گران قرار می گرفت، پیامبر به هیچ وجه مسامحه نمی کرد و انعطاف نشان نمی داد. ایشان در اصولی همچون عدالت، ظلم ستیزی و مبارزه با شرک و کفر و جهل قاطعیتی کم نظیر داشت. از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رعایت حدود الهی بر همه چیز اولویت داشت، چرا که ایشان معتقد بود با رعایت این حدود حقوق همه انسان‌ها به صورت عادلانه تضمین می‌شود. و همین دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هر شرایطی در حفظ این اصول می‌کوشید. به عنوان مثال با غارتگران بیت المال به شدت مقابله می‌کرد و با کسانی که در امنیت اجتماعی اخلال می‌کردند برخورد می‌نمود. حتما می دانید که پیامبر با سه طایفه بزرگ یهودیان مدینه، یعنی بنی قریظه، بنی نظیر و بنی قینقاع، پیمانهایی منعقد کرد. اما آنان ضمن نقض پیمانهای خود دست به اقدامات آشکار علیه مسلمانان زدند. آنان به حمایت از مشرکان و تفرقه افکنی میان مسلمانان پرداختند. پیامبر نیز به خاطر توطئه چینی و پیمان شکنیشان با آنها مقابله کرد. با تعبیر قرآن، پیامبر برای همه جهانیان سرمنشأ رحمت و برکت بود. در تاریخ نمونه های بسیاری از نحوه مدارای ایشان با دیگران به چشم می‌خورد. با داستانی از گذشت و مهربانیان حضرت برنامه را به پایان می‌بریم. در روز فتح مکه پیامبر فرمان عفو عمومی را صادر کرد. با این وجود اکرمه پسر ابو جهل که به شدت در هراس و وحشت بود از مکه به سوی یمن گریخت. همسر اکرمه که ام حکیم نام داشت زنی هوشیار و کاردان بود. او در همان روزهای اول فتح مکه مسلمان شد و تصمیم گرفت که به حضور پیامبر برود و از ایشان بخواهد که همسرش را عفو کند. ام حکیم به دیدار پیامبر رفت. نگاه مهربان و لحن آرام آن حضرت ام حکیم را بسیار دلگرم کرد و چنین گفت: ای رسول خدا، همسرم اکرمه از ترس جانش به یمن فرار کرده است. از شما تقاضا دارم که به او امان دهید تا به مکه بازگردد و گذشته خیش را جبران کند. پیامبر که مظهر گذشت و مهربانی بود، تقاضای این زن بیپناه را پذیرفت و فرمود اکرمه را امان می دهم، هر کس او را دید آسیبی به وی نرساند. قلب ام حکیم از سخن پیامبر آکنده از شور و شعف شد. او بی صبرانه به سوی شوهرش حرکت کرد و از مکه خارج شد. ام حکیم همسرش را در کرانه دریای تهامه یافت. او می‌خواست از راه دریا فرار کند. ام حکیم به شوهرش گفت اکرمه، از تصمیم خود صرف نظر کن. من از نزد کسی می آیم که نیکوترین و بهترین مردم است. تو درباره او زود قضاوت کردی. محمد شریفترین خلق خداست. او بیشتر از هر کس دیگر قابل اطمینان است. من برای تو از او امان گرفتم. پاهای اکرمه برای رفتن سست شد. به آرامی روی زمین نشست. همسرش ادامه داد اکرمه، محمد برای جنگ نیومده است. او پیام آور صلح و دوستی است. او در اوج قدرت همه دشمنانش را بخشید و به آنها امان داد. آیا تو بزرگوارتر از او سراغ داری؟ محمد میگوید که تنها خدای یگانه را بپرستیم، با هم جنگ نکنیم و امانتها را رعایت کنیم و یک دیگر را دوست بداریم. آیا این سخنان نمیتواند ضامن رستگاری ما باشد؟ اکرمه با شنیدن حرفهای همسرش آرام گرفت و همراه او به مکه بازگشت. اکرمه خدمت رسول خدا رسید در حالی که بسیار نادم و پشیمان بود. چهره با نفوذ پیامبر اکرمه را مجذوب خود کرد. تا به حال هیچگاه کسی را در اوج قدرت این چنین مهربان و متواضع ندیده بود. او به پیامبر عرض کرد همسرم به من خبر داد که شما به من امان داده اید. پیامبر فرمود او راست میگوید، تو در امان هستی. اکرمه از آنچه میدید بسیار شگفت زده بود و یاد آورد که پدرش ابو جهل چگونه پیامبر و یارانش را آزار میداد. با خود گفت اینک زمانی است که پیامبر در اوج اقتدار میتواند به تلافی کارهای پدرم از من انتقام بگیرد. اما با مشاهده رفتار مودت آمیز رسول خدا به او ایمان آورد و پیامبر برای آمرزش گناهانش دعا کرد. اکرمه به پیامبر چنین عرض کرد ای رسول خدا، هر دستوری داری به من بیاموز تا آن را انجام دهم. پیامبر فرمود عهد ببند که در راه خدا خدمت و جهاد کنی. اکرمه در جواب پیامبر عرض کرد ای رسول خدا، هر گونه انفاق که در راه شرک و بت پرستی کردم دو برابر آن را در راه پیشرفت اسلام تقدیم خواهم کرد. بدین ترتیب اکرمه به دامان اسلام پناه آورد و مسلمان شد. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که این شماره تلگرام هم داره و 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است. تا حضور دیگر در پناه خدای مهربان باشید. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد بخیر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. محمد عبدالکبیر وزیر مهاجران حکومت طالبان مدعی شد روابط دیپلماتیک هیئت حاکمه افغانستان به حدی گسترش یافته که روسیه و چین با حق وتو از حکومت ما در شورای امنیت دفاع میکند. عبدالکبیر در یک مراسم دستاربندی در ولایت خوست افزود که امروز اگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیمی علیه حکومت طالبان گرفته شود، برخی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله چین و روسیه آمادند تا از حق وتو برای حمایت از حکومت طالبان استفاده کنند. وزیر مهاجران طالبان اضافه کرد که حکومت طالبان برای حل مشکلات در پرتو دین و با منظور تقویت نظام اسلامی با منطقه و جهان روابط دارد و روابط رسمی ما با بسیاری از کشورها نیز در حال تقویت است. سازمان ملل متحد در بیانیه با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی برای بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه، این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرد. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و این جرمها بدون مجازات نخواهد ماند. این بیانیه می افزاید این اقدام پیام روشنی به جهان می رساند که سیاست های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه طالبان در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی غیر قابل قبول و جنایت است. این سازمان تاکید کرده که این گونه اقدامات در اساسنامه روم نیز جرم محسوب شده است و باید زودتر به آن رسیدگی می شد. در این بیانیه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است که در برابر جنایات سازمان یافته طالبان در افغانستان متحد شوند و کارهای بیشتری انجام دهند. سارنوال ارشد دیوان کیفری بین المللی اخیراً با صدور حکمی بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده است. طالبان این حکم را به شدت محکوم کرده است. سرپرست وزارت داخلی طالبان گفت عده‌ای می‌خواهند از نظام سوء استفاده و حکومت را بدنام کنند. سراج الدین حقانی در یک پیام صوتی به مراسم فارغ التحصیلی طلاب یک مدرسه دینی در ولایت خوست گفت تلاش کنید میان مردم و نظام تفاهم ایجاد کنید که افراد مغرض برای بدنامسازی نظام تلاش میکنند. او افزود این نظام میان همه ملت مشترک و ملت در نظام شریک است و بر آن حق دارد. سرپرست وزارت داخلی طالبان از اشخاص مخلص خواست برای تفاهم، آگاهی مردم از دین و حل چالش های آنان کار کنند. دولت آلمان برای دومین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گروهی از مجرمان افغان را به این کشور اخراج می کند. وزارت داخلی آلمان اعلام کرده که این اقدام با همکاری یک شریک منطقوی در حال انجام است و پرواز اخراج این افراد کمی پیش از انتخابات عمومی آلمان در 23 فوریه صورت خواهد گرفت. الکساندر ماتیو رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت وضعیت بشردوستانه در افغانستان بحرانی است و بسیاری از مناطق همچنان در مرحله اضطراری قرار دارند. او تاکید کرد کمک‌های بین المللی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان کافی نیست و جامعه جهانی نباید در این شرایط از افغانستان دور شود. فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر با انتشار ویدیویی در ایکس خبر داد که رئیس منطقه‌ای این فدراسیون در سفری به افغانستان با زنان، جوانان، دکتران و مقام‌های طالبان در کابل و قندهار دیدار کرده است. الکساندر ماتیو در این ویدیو از شرایط دشوار زنان و کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت که بسیاری از مردم به دنبال دارو، غذا و کمپل برای مقابله با سرمایه زمستان هستند و کمک‌های اضطراری برای رفع این نیازها کافی نیست. و ای که از برخی کلینیک‌های بهداشتی در مناطق دوردست دیدن کرده است گفت که وضعیت بشردوستانه در افغانستان به همان اندازه که همیشه ناگوار بوده همچنان بحرانی است. اگر به قریه‌ها بروید مادران دچار کمخونی و کودکان به شدت سوء تغذیه دارند. متیو همچنین تاکید کرد که شرایط شغل، سرمایه‌گذاری در کسب و کار و ایجاد فرصت‌های یادگیری برای جوانان در این کشور آسان نیست. بارش‌های اخیر برف و باران در ولایت غور که طی دو سه ماه گذشته رخ داده است، در کنار بهبود وضعیت خشکسالی اثرات مثبتی را در زمینه‌های مختلف به همراه داشته است. کارشناسان اجتماعی این ولایت بر این باورند که این بارش‌ها به طور ویژه به بازگشت آوارگان داخلی و رونق کشاورزی در غور کمک خواهد کرد و موجب شادی و امیدواری در میان مردم این منطقه کوهستانی شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و جزئیات بیشتر.
بارش های اخیر برف و باران در ولایت غور که طی دو سه ماه گذشته رخ داده است، در کنار بهبود وضعیت خشکسالی ها اثرات مثبتی را در زمینه های مختلف به همراه داشته است. کارشناسان اجتماعی در این ولایت بر این باورند که این بارش ها به طور ویژه به بازگشت آوارگان داخلی و رونق کشاورزی در غور کمک خواهد کرد و موجب شادی و امیدواری در میان مردم این منطقه کوهستانی شده است. نظر محمد ثاقب، آگاه امور اجتماعی و فرهنگی در ولایت غور، در گفتگو با رادیو دری با بیان اینکه بارش برف و باران در این ولایت به طور خاص تاثیرات مثبتی در زمینه کشاورزی خواهد داشت، تصریح کرد بارش‌های اخیر باعث شادمانی مردم شده و کشاورزی در غور در سال جاری و سال‌های آینده رونق بیشتری خواهد داشت.
خوشبختانه بارندگی‌های اخیری که در ولایت غور صورت گرفته، این بارندگی‌ها مایه خوشبینی و خرسندی تمام مردم هست و واقعیت مهم است که بارش برف و باران در ولایت های همچون غور زندگی مردم، امرار معاش مردم، بستگی مستقیمی با این چیزها داره در عالم اسباب میتونه که خیلی خوشی آفرین باشه.
ثاقب همچنین گفت این بارش ها میتواند به تقویت منابع آبی برای کشاورزی کمک کند و مشکلات خشکسالی که در سالهای گذشته باعث کاهش عملکرد محصولات کشاورزی شده بود بهبود یابد.
در این سالی که گذشت و سالی که قبل هم بود، الحمدلله مردم در نتیجه کشت زراعت خود حاصلات بسیار انگفتی را برداشتند و یک نقطه ای که امارت اسلامی در ولایت غور در نظر گرفت، از انتقال گندم که در سابق مرسوم بود در ولایات هرات و کابل اونجا انتقال میشد با قیمت بسیار ارزان و در یک دو سال اخیر امارت اسلامی انتقال گندم در هرات و در کابل ممنوع کرده و نرخ گندم هم در بازار فیروزکو فعلا بسیار پایین هست و مردم با هم اقتصاد ضعیفی هم که دارن میتونن گندم به نرخ بسیار پایین دریافت بکنن.
یکی از نکات برجسته‌ای که ثاقب با آن اشاره کرد، بازگشت آوارگان داخلی به خانه‌های خود در غور است. وی گفت بسیاری از خانواده‌هایی که به دلیل خشکسالی، ناامنی و مشکلات اقتصادی غور را ترک کرده بودند، حالا با بهبود وضعیت و بارش‌های اخیر به مناطق اصلی زندگیشان بازگشتند. این بازگشت نه تنها برای این خانواده‌ها که برای کل جامعه مفید است، زیرا می‌تواند به تقویت جمعیت منطقه و افزایش نیروی کار کمک کند.
مردمایی که در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی ها و بعضن هم به دلیل ناامنی ها از ولایت غور کوچ کردن و رفتن و این بارش ها و برف هایی که در اخیر صورت گرفته مطمئنن نقطه بسیار مثبتی هست در تاثیرگذاری که مردم برگشت بکنن، دوباره بیان به مخانه و کاشانه خود و سر جای جایداد خود.
اگرچه بارش های اخیر در مجموع اثرات مثبتی در پی داشته، اما به گفته ثاقب همچنان مشکلاتی را برای برخی از مردم ایجاد کرده است. به طور مثال برخی از مناطق و خانه ها در اثر بارش های شدید برف و باران دچار مشکلات و خسارات جزئی شدند. مسیرهای پر رفت آمد به خصوص بزرگراه‌های غور هرات و غور کابل نیز بر اثر بارش برف مسدود شدند و گاهن ارتباط مواصلاتی بین روستاها و مرکز ولسوالی ها در این ولایت مسدود شده است. اما به طور کلی این بارش ها به دلیل بهبود وضعیت آب و هوایی برای کشاورزی و منابع آبی از اهمیت بالایی برخوردار است.
بارش برف در زمستان خصوصا در راه های صعب العبوری ولایت غور که این ولایت در کابل و هرات به خاطر رفع نیازمندی ها وصل میکنه یک سلسله چالش زایی های خود هم داشته، ولی در کل وقت نگاه میکنیم این باران ها و این برف های اخیر میتونه انشالله که برای مردم مایه امید باشه و مردم عزمشان را برانگیزه برای اینکه سرمایه گذاری خوبی را در قسمت کشت و زراعت خود داشته باشند.
نظر محمد صاغب بر مدیریت منابع آبی تاکید کرد و معتقد است که در صورتی که آبهای جاری به طور مناسب مدیریت شوند می توان از ظرفیت های بیشتری در زمینه کشاورزی بهره برداری کرد. و اشاره کرد که تابستان های خشک غرب افغانستان به ویژه در ولایت غور مشکلات فراوانی برای کشاورزان به همراه می آورد. این کارشناس اجتماعی معتقد است که مدیریت صحیح آب در فصل‌های پربارش می‌تواند کمک کند که کشاورزان در ماه‌های بیشتری از سال به کشت و کار مشغول باشند و محصولات خود را با کیفیت و در مقدار بیشتری برداشت کنند.
این قضیه بستگی داره به برنامه‌ها و پلان‌های خود نظام که آب‌ها باید مهار شوند و بندهای آبگردان ساخته شود و چک‌بندها ساخته شود تا اینکه آب‌های ما به هدر نرود. تا به وسیله ذخیره سازی این منابع طبیعی بتانیم برای اتباع افغانستان که در بیرون هستند و در افغانستان پس برگردانده میشن کار آفرینی شو و زمینه شغل برایشان فراهم بشو.
بارش های اخیر برف و باران در ولایت غور در کنار رفع مشکلات خشکسالی تأثیرات مثبت و قابل توجهی بر زندگی مردم و کشاورزی این ولایت به همراه داشته است. به هر حال این بارش ها موجب بازگشت آوارگان داخلی و رونق بخشیدن به کشاورزی در آینده خواهد شد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
حمله عناصر مسلحه وابسته به حکومت الجولانی به مناطق شیعه‌نشین سوریه در ولایت حمص حداقل 10 شهید بر جای گذاشته است. بر اساس اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر مسلحه وابسته به الجولانی رئیس حکومت جدید سوریه و فرمانده گروهک تحریر الشام در حمله گسترده به مناطق شیعه‌نشین ولایت حمص به اذیت و آزار ساکنان این مناطق پرداختند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، عناصر گروهک تروریستی تحریر الشام در حمله به چندین قریه در ولایت حمص سوریه 10 نفر را اعدام، 15 نفر را بازداشت و 32 نفر را هم زخمی کردند. از سوی دیگر مدیریت امنیت عمومی در شهر جبله در ولایت لازقیه در شمال غرب سوریه قانون منع رفت آمد اعلام کرد. گزارش ها کیست که این شهر در روزهای گذشته صحنه درگیری مردم با عناصر وابسته به گروهک تروریستی تحریر الشام بوده است. مارزان مسلح در سوریه از صبح روز 27 نوامبر 2024 با هدف برکناری دولت بشار اسد از قدرت عملیات خود را از مناطق شمالی سوریه آغاز و سرانجام پس از 11 روز کنترل خود بر شهر دمشق پایتخت سوریه و خروج اسد از این کشور را اعلام کردند. و کابینه رژیم صهیونیستی با تمدید یک ماهه آتش‌بس و ادامه حضور نیروهای ارتش در جنوب لبنان موافقت کرد. در شرایطی که بر اساس فرمول توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان قرار است ارتش این رژیم در مدت 60 روز از جنوب لبنان خارج شود، کابینه اسرائیل تصمیم گرفته است حضور نظامیان این رژیم در جنوب لبنان را پس از اتمام مدت یاد شده تمدید کند. بر این اساس مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور دادند پس از پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس حداقل برای یک ماه دیگر در لبنان باقی بمانند. همچنین دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش به درخواست‌های بین‌المللی برای خروج کامل ارتش این رژیم از لبنان با صدور بیانیه ادعا کرد که متن این توافق بر اساس این درک است که روند خروج ممکن است بیش از 60 روز طول بکشد. در این بیانیه آمده است که خروج ارتش اسرائیل مشروط به استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور و اجرای کامل و مؤثر این توافق همراه با عقب نشینی حزب الله فراتر از لیتانی است. دفتر نتانیاهو ادعا کرد که بر اساس این بیانیه و از آنجایی که توافق آتش بس هنوز به طور کامل از سوی دولت لبنان اجرا نشده است، روند خروج تدریجی ارتش اسرائیل با هماهنگی کامل با آمریکا ادامه خواهد یافت. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت 7 شب. بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. وقت شما عزیزان شنونده به خیر و سلامتی. از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. بخش دیگری از خبرها را شنیدید. اینک دعوت میکنم که با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
چشمم دوباره سوی تو تعجیل می کند، شوقی به تار حنجره تنزیل می کند.
شور بده به جمع صمیمانمان عزیز، این جمع را حضور تو تکمیل می کند.
خدایا نگاه پر از شوق و دل مهربان من بده.
با نام تو شروع می کنیم و با یاد تو ادامه می دهیم، ای یگانه بی همتا.
به عصر،
به ششمین عصر ماه دلو،
به این دقایق مهربان،
به شما یاران مهربان،
به شما دوستان عزیز و بزرگوار
سلام.
الهی که همیشه خندان باشین و مهربان،
مثل آفتاب پر انرژی باشین و شادی ببخشین و شادمانی بگیرین.
امروز هم لحظات ما با شما محبت باران است.
ارادتمندتان قاسم موحد هستم.
با ما در قوان حیدری.
آقای حکیمی بینش نویسنده برنامه.
آقای احمدی صدا بردار امروز ما.
خانم محدثه احمدی دستیار تهیه.
و خانم ها وفا در هرات و حسین زاده در مشهد مقدس گزارشگران برنامه.
بله.
با شماییم، با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی، جوانی، جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها.
در ایران 3826
0794-717144. در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپفاک
سلامت سرکراز باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل از
پانزده. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. من مسجد محمدی هستم، یک از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از الله به مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن.
شماره اختصاصی برنامه 2098-999-1056-459 است که شما میتونین مستقیماً با ما پیامک ها و صدای گرمتان ارسال کنین.
بله، و parstoday.ir/ آدرس سایت رادیو دری هست. شما دوستان عزیز علاوه بر گیرنده های رادیویی خودتان از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین در هر کجای دنیا که باشین، چنانچه ما از کشورهای مختلف شنونده داریم و با افتخار در خدمتشان هستیم. و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. یک یادآوری دیگه برای دوستان عزیزی که در ایران شنونده ما هستند داشته باشم و او ای که شما دوستان عزیز علاوه بر گیرنده‌های رادیویی، علاوه بر سایت، از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان و نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه ما را بشنوین.
و اما موضوع این هفته ما دوستان عزیز با مناسبت این که روز سه‌شنبه مبعث پیامبر معظم اسلام هست، موضوع برنامه را مهربانی انتخاب کردیم. سؤالی که از شما میپرسیم ایست که، در واقع سوال نیست، این جمله را شما تکمیل کنین، اگر مهربان باشیم دیگه شو شما بگین.
بله، امروز هم از این میگیم که مهربانی چیست و چرا باید مهربان باشیم. آقای موحد،
بله.
از ما معمولا خواسته میشه که یک پسنداز داشته باشیم، خصوصا کلانترها و پدر مادرها توصیه رو به اولادشان دارن.
بله.
یا یکی میگن خود خانه یک قسم پسنداز کنین یا پیسای خود در بانک بانین، اما ما خیلی چیزای دیگر رو میتونیم پسنداز کنیم، یکیش همین مهربانی است.
چقدر خوبیش. اصلا خوب است که بانک داشته باشیم به نام بانک مهربانی.
بله.
خب مردم است دیگه، هر قدر به دیگران محبت کنیم در واقع پسنداز مهربانی ما بیشتر میشه.
یکی نکته دیگه ما هست و اوی که هر قدر از پول ما را خرج کنیم کم میشه و در نهایت هم تمام، اما از مهربانی ها هر قدر خرج کنیم کم که نمیشه هیچ، زیادم میشه.
مهربانی درست مثل شادمانی است که هر قدر تقسیم میشه چی میشه؟
بیشتر میشه،
بیشتر و زیادتر میگردد. خب ما و شما مدخل بحث باز کردیم خانم حیدری.
بله.
در ادامه خیلی حرف داریم با دوستای گل جهان، اما حالا
بخش اول. صد گپ با یک گپ.
رحمان رحیم. سلام شنوندگان عزیز و محترم، امید که حال دلتان خوب خوب باشد. عزیزان، تا حالا فکر کرده این چرا در جامعه امروز رفتار و اعمال مردم با سخن آنها تفاوت دارد و اکثر افراد آنچرا که میگویند و ادعا میکنند در عمل به آن متعهد و وفادار نیستند؟ در روانشناسی بحث نگرش و رفتار از جمله مباحث مهم است. معمولا آن چیزهایی که افراد به زبان میآورند نگرش‌هایشان است، یعنی موضوع و تلقی فکری خودشان است که به زبان میآورند. ممکن است با آن هم معتقد نباشند و نگرش با رفتار میتواند فاصله داشته باشد. این فاصله موجب دوگانگی در افراد میشود. اختصاص به جامعه ما هم ندارد، در همه جای دنیا این مسئله مشهود است. حالا چگونه می شود این فاصله را از بین برد؟ یکی این طور که باورها و اعتقاداتمان را به آن نگرش قوی تر کنیم. هرچه باور ما نسبت به آن چیزی که نگرش داریم قوی تر شود، این احتمال که نزدیک تر به رفتار بشوند هم بیشتر است. بحث بعدی این است که با عوامل دوگانگی بین رفتار و اعمال باید پی ببریم. مثلا ترس از تنبیه در کودک باعث میشه که دروغ بگوید. همین ترس در اندازه بزرگتر در جامعه وجود دارد. افراد از عواقب عملی در جامعه میترسند یا دوست دارن این عواقب را به آنها نسبت ندهند. حرفهایی میزنند که عامل به آنها نیستند. اگر این جو را تغییر دهیم و کاری کنیم که افراد آن چیزی که واقعا هستند آن را بیان کنند، این هم راه حلی برای از بین بردن این فاصله است. دوستان، نوع تربیت خانوادگی و اجتماعی ما که سهل‌انگاری و آسان جلوه دادن فاصله گفتار با عمل است، باعث دوگانگی افراد می شود. شیوع دروغ و نهادینه شدن آن در خانواده و جامعه فاصله بین عمل و گفتار زیاد می کند. عزیزان، دوگانگی بین گفتار و عمل هم از نظر دین و هم از نظر اخلاق نامطلوب است. عواقب این دوگانگی از جمله شیوع بی‌اعتمادی بین مردم، عدم امنیت اخلاقی، عدم آرامش، شیوع فریب بین مردم و از این قبیل عواقب است. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین از رادیو دریم با موضوع مهربانی در خدمتتان هستیم. خب آدم لذت میبره از بعضی از اصطلاحاتی که در بین مردم هست. مثلا وقتی به یک نفر میگی گپ بزنه یا به گپش ادامه بده، میگه مهربانی میکنین.
بله، در افغانستانی جمله و عبارت زیاد با کار برده میشه. خانم ایدری که میگه، طرف میگه مهربانی کنین.
بله،
مهربان هستین.
بله بله.
بعد در واقع مهربانی کنین نهایت لطف خوش یک نفر میرسانه.
درست است، هم لطف خوش یک نفر میرسانه، هم به طرف مقابل میگه که گپای خود با مهربانی و لطف خوش بگه.
مهربانی با انمی تو الطاف خوش و گپای شیرین تار میدوانه.
دقیقاً.
بله. بله بله.
با سوال من میخوای شروع شد؟
بله آماده شد.
ذهنم تو شرخک زده میره.
بفرمایید.
خب اگر شما پرسان کنن که یکی از زیباترین چیزها را در روابط انسان ها نام بگیرین، چی را نام میگیرین؟
بیشک مهربانی رو میگم. به نظر من یکی از زیباترین و عمیق‌ترین خصوصیات ما آدم ها همین مهربانی است دیگه خانم ایدادی.
بله من قبول دارم گپتان، ولی میشه بیشتر توضیح بدین؟
ای بابا، دیدین با مهربانی دل بشکنه یا با مهربانی دو نفر مبین خود جنگ کنن و عصبی شون؟
بله ندیدین
دیگه. باز میگه دیدیم
دو نفر آقا که خیلی مهربانیشان زیاد شده بود، توقعشان هم از اندک زیاد شده بود و سر اندک چیزی قار کردن و کده هم
از او جهر. بله گپم سر اونمو اندک چیز است. اونمو اندک چیز از جنس مهربانی نبوده دیگه خانم ایدری.
با شما موافق هستم، البته که مهربانی هم باید اندازه داشته باشه.
با اندازه بودن مهربانی سر جای خودش خانم ایدری.
بله.
ولی با مهربانی نه فقط فضای دوستی ها زیادتر میشه که روان و روح و روان آدم هم آرامش پیدا میکنه دیگه.
دقیقا.
بلال ابراهیمی هستم، باشنده کابل. یک چیز است که مثلا بگه، یک مثال است، ما برات میتونم گفته در دنیا آدم های خوب زیاد است. اگر نتونستی که یک آدم خوب پیدا بکنی، خودت یکی از اونا باش. یعنی ما یک آدم خوب باشه، یعنی میگه چهار نفر ببینه که آدمی بد است. اینم میگه شاید یک در قلبش یک چیز داشت، دلش یک چیزی بگرده که شاید اینم آدم خوب مهربان است. چرا از همین آدم ما یاد نگیریم؟ اگر ما مهربان باشم، اگر تو خودت مهربان باشه، که یک برادر دیگه مهربان باشه و انسانان از انسانان میآموزن، الگو میگیرن، پروسه زندگی آموختن است. از رسانه ها میآموزی، از فامیل میآموزی، از اجتماع میآموزی. ما مهربانی را باید ما از تک تک مسلمان ها بیاموزیم.
سوال دیگه
بفرمایین.
مهربانی چی است؟
مهربانی چی است؟
بله
خب پیشتر یاد کردیم دیگه، لطف خوش ما با هم دیگه.
دیگه
به هم دیگه کمک کردن، دست هم دیگه را گرفتن، از هم دیگه حمایت کردن، در خوشی ها و بدی ها پالوی هم بودن. بازم بگم؟
بله دیگه هم بگیم. آخه
خدا، مهربانی را میتونیم در چشمان مادر بخونیم که از هیچ نوع فداکاری در حق اولادش دریغ نمیکنه.
دیگه
آخه یک جمله شما بگوین دیگه.
چشم. مهربانی یعنی دیگران رو ببینیم و با اونا توجه کنیم، چی در لحظات خوشی و چی در سختی ها، مثل زمانی که دوستان ما در سخت‌ترین شرایط ما رو اعلان نمی‌کنن.
دیگه
مهربانی را در دوستی دیدم که وقتی دید رفیقش گرفتاری داره، کوچکی مبلغ را در جیبش موند و گفت هر وقت داشتی پس بده.
به شک این حال جفت.
بلال ابراهیمی هستم، باشنده کابل. بستگی داره به اطرافیانم که اطرافیانم چی قضاوت میکنن که ما آیا آدم مهربان هستیم یا نیستیم. تا جایی که خودم از خود شناخت دارم، بودیم 100% آدم مهربانی نبودیم. نمیگم 100% بودیم، مگر تا حدی بودیم مهربان بودیم و همیشه کوشش کردم مهربان باشم.
آقای موحد.
بله بله.
کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب افق. بله. کابل که امشب ساعت 5:34 و 44 ثانیه هست موعد اذان.
بعد از اذان با دوستان عزیز هستیم و التماس دعا داریم.
بله خیلی خیلی دعا کنین دوستان عزیز، ما هم بر شما دعا میکنیم.
اذان مغرب به افق کابل. مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
آرزوی قبولی تئاتر عبادات داریم برای شما دوستان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه روی موج جوانی. با افتخار از رادیو داری در خدمتتان هستیم.
بله، خب موضوع ما مهربانی است. خانم حیدری، شما مهربانی کنین، سوالاتون ادامه بدین.
نه سوالا باشه، در ادامه میگم. ولی حالا می‌خواستم یک چیز دیگه بگم. ما نهایت مهربانی را در گپ‌ها و رفتارهای کودکان می‌بینیم و مادر کلانش میگه می‌خوایم دکتر شوم و قلب تو را خوب کنم.
بله، یا با مادرش میگه کلان شوم بخیر، برید ماشین کالاشویی می‌خرم که دیگه کتی دست کالا نشوی.
و یا با پدرش میگه پیسه‌دار میشم و برای پدر جانم بایسیکل می‌خرم که دیگه پیاده سر کار نرم.
آخیش خانم ایداری،
بله،
مهربانی خیلی چیز عجیب و دور از دسترس و حتی سخت نیست.
درست است.
مهربانی میتونه لبخند یک کودک باشه یا یک کلمه محبت آمیز.
خیلی درست است. مهربانی همی حرفای از دل برآمده یک طفل است. مهربانی حتی یک عمل خیلی کوچک مثل گوش دادن به درد دل یک نفر است.
بله، مهربانی تحفه ای است که شما به دوستتان میتین.
بله،
کلان بودن و خرد بودنش مطرح نیست. دست. چیزی که اهمیت داره صمیمیت و نیت خالص پشتش است.
دقیقاً. وقت شده که غزل جان حسین زاده مهربانی کنه.
بله، یک گزارش موضوعی از خانم حسین زاده میشنویم.
مهربانی را اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. سلام، سلام و سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و مهربان ما، شنوندگان عزیزی که همیشه با مهربانی تمام همراه بنده و همراه برنامه خوب روی موج جوانی بودن و گزارش های دست و پا شکسته بنده حقیر گوش دادن. جوانی که امروز قراره با ایشان صحبت کنم، ساجده خانم بیدرخ هستن از شهر مشهد مقدس، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی همراه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
موضوع ما مهربانیه. به ما بگو که فکر میکنی یک شخصیت مهربان هستی در کل یا نه؟
به نظر خودم آره، یعنی سعی میکنم باشم، سعی میکنم به دیگران کمک کنم، سعی میکنم که در کنارشون باشم در بیشتر مواقع که فکر میکنن نیاز به کمک دارن.
مهربانی کلن به نظر به چه شکلی به وجود میایه؟ یعنی چی میشه که ما صفت مهربان بودن در آدم ها میبینیم یا میبینیم که دو نفر با یک دیگر مهربانه؟
به نظر من مثلا در کنار هم بودن، پشت مثلا یک مشکلی داشته باشه یه طرف، پشتش باشه، بهش کمک کنه، یا موقعی که ناراحته، موقعی که یه سری مشکلات داره، با پشتش باشه و بهش کمک کنه.
مهربانی به طور کلی چه آثار میتونه داشته باشه؟ یعنی شما اگر یک فرد، شما در صحبت ها خود گفتی که یک فرد مهربانی حس میکنی، این چه آثار و پیامدهای داشته، چه در زندگی خودتو یا در زندگی اطرافیان تو، کسانی که با اونها مهربان بود؟
خب ما اگه تو ما با اگه با دیگران مهربون باشیم، طبیعتاً آثارشو تو زندگیمون حس میکنیم و طبیعتاً اون بعد آثار متقابلش از اون نفری که باش مهربون بودیم، حس خوبی که بعدش پیدا میکنیم، این چیزایی که بعدا میتونه به وجود بیاد بعد از مهربانیه. یا وقتی مثلا نیاز به کمک داریم، مثلا کسی نیست که مثلا اون موقع بهمون کمک کنه، اون فردی که قبلا ما از ما مهربانی دیده و بهش کمک کردیم، طبیعیه که بیاد اون موقع به ما کمک کنه و انگار متقابلا به ما برگردونه اون مهربانی رو. و در نهایت فکر می‌کنم که دنیایی که توش مهربانی باشه خیلی دنیای بهتری میتونه باشه و ما الان فکر می‌کنم یادمون رفته که چه جوری با هم برخورد کنیم، چه جوری مهربون باشیم.
مهربان ترین آدمی که در زندگی میشناسین و فکر می‌کنین که در پاسخ به سوال میتونین از او یاد کنین چه کسیه؟
طبیعتاً مادرم، و انگار چون مادر مهربونیش از ته دلشه، هیچ توقعی نداره از قبال اون مهربونیش، هیچ انتظاری نداره و مهربونیش واقعاً از ته دله.
و به قول معروف آنچه که از دل براید لاجرم بر دل نشین.
بله درست.
همکاران گرامی، گفتگوی امروز دارم با خانم ساجده بیدرخ، جوانی از شهر مشهد شنیدیم. تشکر میکنم از ایشان و تشکر از شما عزیزان که این فرصت در اختیار ما قرار داد.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم، از همه دل بستگی ها. در کف بادم گرچه بی برگم، گرچه بی بارم، در هوای تو بی قرارم، برگ پاییزم بی تو میریزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهار باور من، ای بهشت چون بنفشه، بی تو بی تو بر سر زانو سر
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی. این سوال را میخوایم پرسان بکنم که براتان پیش آمده که از همه جو بی خبر باشین، دوستانتان براتان سالگرده تولد بگیرن و شما را غافل گیر بسازن؟
بله بله پیش آمده خانمه داری.
چقدر خوب؟
یکی دو بار خوب همکارم ما را غافل گیر ساختن.
خوب چقدر خوب.
آدم چقدر دوست داره غافل گیر شده؟
بله.
یک قسم آدم خوش میشه و سرشار از انرژی که هیچ نمیتونه تصورش بکنیم.
درست.
انتظارش نداره ولی یک دفعه میبینی که محبت باران میشه.
بله زیبایی مهربانی من فکر میکنم در همین غیر منتظره بودنش هست.
بدون شک این را هم علاوه کنین که وقت مهربانی میکنی به توقع باشه.
بله.
یعنی به توقع میبخشی. وقتی یک کاری میکنی چشم داشتی نداری.
امی به دلیل مهربان بودن یا به توقع به کسی لطف کردن خب ارزشمند است و تأثیرش هم چندان هست.
بله بله از همه بیشتر اثر مهربانی به خودت برمیگردن.
موافق هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر ما مهربانی به مجموعه حمال و رفتار گفته میشه که آکی از فداکاری و